أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر بیع فضولی بود و اینکه اجازه‌ای که فقها گفتند باید باشه تا بیع تصحیح بشه، این کاشفه هست یا ناقله هست؟ حالا شما بگید. این کاشفه هست یا ناقله هست؟ و بنابر کشف، کشف حقیقی هست با تعقب اجازه، کشف حقیقی هست با در حقیقت شرط متأخر، یا کشف حکمی هست؟ اینا رو ما دونه دونه توضیح دادیم و شرح کردیم. بعد وارد شدیم در این که خب حالا ثمره بین این اقوال چیه. اگر ما گفتیم که قول به کشف رو برگزیدیم یا قول به نقل رو برگزیدیم، ثمراتش چیه؟ ثمره هر کدام را دونه دونه بررسی کردیم. دیروز رسیدیم به ثمره بین کشف، یعنی کشف حقیقی و نقل، که عرض کردم این مورد در کتب فقها زیاد هست ولی موارد قبلیش کمتر مورد دقت فقها خصوصا قبل از شیخ انصاری بود. حالا امروز میخوایم وارد دومین ثمره بین کشف حقیقی و نقل بشه. جناب شیخ میفرمایند که شما یکم عقب‌تر برید که با هم تصادف نکنیم. وقتی ثمره دوم، اگر مشتری اصیل قبل از اجازه معامله را فسخ نماید، شکل هر روزیمون، روز شنبه، روز چهارشنبه، روز شنبه معامله صورت میگیره، روز چهارشنبه در حقیقت اجازه صادر میشه. خب ببینیم روز شنبه چی شده. روز شنبه ما یک بایه فضولی داشتیم، مثلا یه مشتری اصیل، درسته؟ حالا روز شنبه این دوتا آمدن با هم دیگه معامله کردن، روز یک شنبه مشتری فسخ میکنه، مشتری پشیمون میشه، یا آقا بنده نخواستم این معامله را، فسخ میکنه معامله را. الف، طبق مبنای نقل فسخ او نافذ و معامله باطل است، همچنان که فسخ موجب پیش از قبول قابل چنان بود. تو بحث موجبم اگه یکی گفته بیع تو، هنوز طرف نگفته قبل تو یا اشتری تو، ما میگه آقا نه 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 پشیمون شدم، میگن معامله باطله. در اینجا هم همینطوره. اگر مشتری چون قرار نقل از روز چهارشنبه صورت بگیره، قرار از روز چهارشنبه نقل و انتقال حاصل بشود، شما پس هنوز عقد اصلا ناقص رو حواس، لذا طبق قول به نقل شما مشتری وقتی عقد رو فسخ میکنه هنوز اتفاق نیفتاده، هنوز التزامی صورت نگرفته، هنوز عفو بالعقودی نیامده و شامل نشده، لذا معامله فسخ میشه، مشکلی هم نداره. اما ب، طبق مبنای کشف مشتری اصیل حقی در فسخ عقد ندارد. او نمیتونه عقد رو فسخ کنه، زیرا اگر بایه اصیل عقد را اجازه دهد، کشف میکند از تمامیت عقد در روز شنبه و شمول اوفو بالعقود در روز شنبه، لذا عقد لازم بوده و مشتری حق فسخ ندارد. بله، در روز شنبه دیگه، یعنی روز شنبه، از روز شنبه عفو بالعقود شامله، یعنی روز یک شنبه هم که این اخر شامل میشه دیگه. چی گفتیم؟ شما مبنای کشف چی میگه؟ مبنای کشف میگه درسته روز چهارشنبه اجازه آمده، ولی این طبق شرط متأخر نشون میده که معامله از همون روز شنبه کامل بوده، لذا بایع از همون روز شنبه گفته به تو، مشتری هم از همون روز شنبه گفته اشتری تو، عقد کامل بوده، از همون روز شنبه کامل بوده، و وقتی از همون روز شنبه کامل بوده عفو بالعقود شامله. عفو بالعقود خطابش به متعاقدین است، هم خطاب به بایع هم خطاب به مشتری، لذا هم مشتری هم بایع در عقد لازم دیگه نمیتونن حرف خودشون رو پس بگیرن. لذا جناب مشتری، شما که روز یک شنبه یا دو شنبه آمدی و فسخ کردی، گویی فسخ کردی بعد از اتمام عقد لازم، و بعد از اتمام حق لازم کسی حق فسخ ندارد. اینا از این مطلب خیلی روشن. بله، ببینید، در مقابل فضولی ما یه بایه اصیل داریم، یه بایه فضولی داریم، یه مشتری اصیل داریم، ممکنه مشتری فضولی هم داشته باشیم، چهار تا صورت داره دیگه، یا شاید هم بیشتر حالا همتری، چهار تا میشه دیگه. ببینید، یه معاملاتی که شما تصور میکنید، معامله عادی که همتون انجام میدید چیه؟ اصیل اصیل. یه معامله این، پس ببینید، بایه این مشتری، بله، یعنی اون که مالکه، وقتی میگیم اصیل یعنی مالک، اون که مالک. یه وقت هست بایه اصیل، مشتری فضولیه، یه وقت هست بایه فضولیه مشتری اصیله، که معمولا ما همه مثال هامون رو روی این مورد تطبیق میکنیم. یه وقت هم هست نه، هر دوتا فضولی هست، مشتری فضولی، خیلی واضحه دیگه، بنده ماژیک دارم، درسته؟ شما میای برای داداشت میخری، بله، حالا ممکنه پولو بده، از پول داداشش بده، ممکنه پولو نده، بله، ببخشید، بنده بایه بودم اگه ماژیکو نمیدادم چه فرق میکنه؟ بنده بایه بودم ماژیکو نمیدادم، ماژیک مال من نبود که، تو هم پوله، پول داداش دست توه، دست مونه جیبه دوگی بیا. میشه فضولی؟ نمیشه فضولی، همینه دیگه. شما الان الان ببینید رو بایه پیاده کنیم، فکر کنید بنده الان بایه فضولی هم، این ماژیک مال کیه؟ مال زیده، من میشم میبینم پولت هم میگیرم، چی میشه؟ چه اتفاقی افتاد الان اینجا؟ اینم واضحه، شما پولی که تو جیبته مال داداشته، میای میگی به عجب ماژیک خوبی، اینو بخرم برای داداشم، دست میکنی پول داداشتو میدی ماژیکو میخری، اصلا چیز عجیبی نیست، وقت اصلش عجیبه، به فضولی هم چیز عجیبیه، یه نفری از پول یکی دیگه بیاد چیز دیگه بخره، این که عجیبه، ولی چرا براتون عجیب و غریبه؟ به خاطر اینکه چرا عادی شده؟ چون انقدر تکرار کردیم مثالاشو خیال کردید عادی میشه. اون ورش هم عادیه.
شما
محقق میشه،
ولی این
مشتری
حضوری باید اون پول دادش مثلا برگرده.
اونجا
هم
همینطوره.
در مثال شده به در بای بودیم
به هنوز محقق نیست،
چون
فرقی نمی کنه. هر دوش معلقه بر اجازه است. در مشتری هم معلقه بر اجازه است. معلقه بر اجازه مشتریه. باید صبر کنه مشتریه. اگر اجازه داد معامله درست میشه. اگر رد کرد معامله درست میشه. ایشون میگه مثال رو عوض کنه شاید راحت تر بفهمن. ما حالا دیگه همه مسائل عالم امکانه که نمیشه اینجا حل کرد که. بله اونم اشکال نداره. بعدا اجازه میاد. باید شخونده. میگه که شما عوض کنه دو جایی که پول بده. بگید معامله پایا پای. پیش تاریخ رو بچرخونیم بریم به سالهای اولیه خلقت. یک ماجیک میدی، یک خودکار میگیری. همونطوری که بایع ممکنه فضولی باشه، مشتری هم ممکنه فضولی باشه. هیچ گونه شبهه‌ای در این مسئله وجود نداره. لذا صور مسئله چهار تاست. ممکنه هر دو اصیل باشن، معاملاتی که معمولا شما ها میرید انجام میدید. ممکنه بایه اصیل باشه، مشتری فضولی باشه. بعد اون موقع منوط میشه به اجازه مشتری. یا بالعکس باشه که مثالایی که ما همیشه میزنیم، یا هر دوتا فضولی باشن. هر دوتا فضولی باشن منوط میشه به اجازه جفتشون. هر وقت جفتشون اجازه دادن معامله کامل میشه. خب چی داشتیم میگفتیم رسیدیم به اینجا؟ پس طبق مبنای کشف نکته اساسی بر اینه اوفو بالعقود کی ها شامل میشه؟ ببینید عقد ما که فایده نداره. عقد ما خوبه ولی در شریعت میدونید عقد به تنهایی فایده ای نداره. عقد باید اضافه بشه باید به امضا اشاره. کی برای ما لازم میشه؟ وقتی دستور اوفو بالعقود شامل حال ما بشه. دستور اوفو بالعقود کی شامل حال میشه؟ وقتی عقد کامل باشه. وقتی عقد کامل شد، متعاقدین کامل شدن، حالا دستور اوفو بالعقود شامل حال ما میشه. در قول به نقل کی کامل میشه؟ کی عقد تمام میشود؟ از همین روز چهارشنبه. لذا اوفو بالعقود تازه روز چهارشنبه طرفین را در بر میگیرد. لذا قبلش هنوز اوفو بالعقودی نبوده، لزوم وفا نبوده، مشتری میگه من پشیمون شدم. اما بنابر قول به کشف این اجازه روز چهارشنبه کشف میکند از اینکه عقد از همون روز شنبه چی بوده؟ کامل بوده. وقتی عقد از همون روز شنبه کامل بوده، خطاب اوفو بالعقود از همون روز شنبه شامل بوده. وقتی از روز شنبه خطاب اوفو بالعقود شامل بوده، معامله در حق هر دو معلوم میشه از روز شنبه لازم بوده. وقتی معامله از روز شنبه در حق هر دو تا لازم بوده، دیگه مشتری حق نداشته روز چهارشنبه فسخ بکنه، چون در حق او لازم بوده. عبارتو ببینید. بله. خب ببینید حالا تمام این موارد ما میتونیم دونه دونه تمامش رو بررسی کنیم. کشف حکمی، کشف حقیقی، تمام اینا رو میتونیم بررسی کنیم. ولی الان موضع بحث ما فرق بین کشف حقیقی و والا اون شرط تعقب به اجازه رو بذاری، باز هر کدومش ممکنه تفاوت‌هایی با همدیگه داشته باشه. و منها ان فسخ الاصيل لانشائه قبل اجازه الاخر همانا فسخ طرف اصیل. حالا میخواد اینجا شون بحث و مطرح کردیم دیگه، میگیم میخواد مشتری باشه طرف اصیل، میخواد بایع باشه. ولی ماها تو مثالی که میزنیم مثلا الان میگیم مشتری، فسخ مشتری اصیل. چرا؟ چون تا حالا هرچی مثال برای عقد فضولی میزدیم مشتری اصیل بود. همانا فسخ مشتری اصیل انشاء اشرا لام لام تقویم قبل از اجازت طرف دیگر، قبل اینکه طرف دیگر اجازه بده روز چهارشنبه، ایشون روز دوشنبه بیاد فسخ بکنه. این مبتلون لهو، یعنی مبتلون للعقد علال قول به نقل. طبق قول به نقل این مبطل عقد خواهد بود دون الکشف، برخلاف قول کشف. طبق قول به کشف این معامله اشکالی نداره. به معنا
انهو لو جعلناها ناقلتن، توضیح بدم مطلب را، اگر ما قرار دادیم اجازه را ناقله، می باشد فسخ اصیل، یعنی فسخی که اصیل انجام میده، فسخ مشتری، مثل که فسخ الموجب قبل قبول القابل فی وچه شبه. چیه فی وچه شبه؟ اون کفسخ رو مشخص میکنه. پس اگر قرار دادیم ما اجازه را ناقله، فسخ طرف اصیل مثل فسخ موجب میمونه قبل از قبول قابل. حالا شباهتش در چیه؟ فی کونهی، یعنی قابل، فی کونهی ملغیان لانشائه السابق، او ملغی و الغا کننده انشاء قبلیش است. توضیحش پای تخته آمد. بخلاف مالو جعلت کاشفتن، بخلاف اون جایی که اجازه کاشفه باشد، اگر شما اجازه را کاشفه قرار دادی، فان العقد تام من طرف الاصیل، عقد از طرف اصیل تامه. غایت الاثر اصیل یعنی مشتری اصیل، تو مثال ما اثر مشتری اصیل تمام همه خصوصیاتش بوده. فقط و فقط به فضولی غایت الامر چیه؟ تسلط الاخر علی فسخه، اون طرف اصیلی که نبود تو معامله و فضولی اومد جاش را گرفت، او هست که قادر می شود برای اینکه تسلط بر فسخ اون عقد پیدا کند. و هاذا مبنی علی ما تسالمو علی من جواز ابطال احد المتعاقدین لانشائهی قبل انشاء صاحبهی بل قبل تحقق شرط صحت العقد کالقبض فی الهبه و الوقت و الصدقه. این در جزوه من جا نشم، این قسمت نشم توضیح مطلب. توضیح مطلب اینه، و این مطلبی که ما گفتیم میدونی مبنیه بر چیه؟ مبنیه بر اون چیزیست که اجماع دارن بر اون، تسالم کردن بر اون، قبول کردن فقها آن را. چیا قبول کردن؟ من جواز ابطال احد المتعاقدین انشاء خودش را قبل از انشاء صاحبش. این در عقد همه قبول دارن، چه قبل از این که طرف قابل بگه باشه من میتونم اون باشه گفتن خودم رو چکار کنم؟ فسخ بکنم. اون اجابه خودم رو چکار کنم؟ فسخ بکنم. این تسالم علی من جواز ابطال احد المتعاقدین لانشائهی قبل انشاء صاحبهی، متعاقدین میتونن انشاء خودشون رو چکار کنن؟ پس بگیرن. بلکه بالاتر بگیم، این در مورد ارکان بود، هنوز جزء عقد ایجاب قبول، ایجاب آمده قبول نیامده، تسالم علی این که ایجاب میتونه موجب حرف خودش رو پس بگیره، بلکه بالاتر قبل از اینکه شرط هم بیاد میتونن پس بگیرن. ببینید مثلا در هبه میگن من هبه میکنم، شما مثلا الان قبول که نداره اصلا، فرض کنید الان قبولم بگیم داشته باشه، شما قبولم کردی گفتی بده، من تا قبل از اینکه قبض صورت بگیرد میتوانم چکار کنم؟ چون شرط لزوم هبه قبضه، تا قبل از اینکه در هبه یا وقت یا صدقه قبض صورت بگیرم من میتونم پس بگیرم، من میگم نخواستم. بل تسالمو علا جواز ابطال احد المتعاقدین لانشاء عقد خودش قبل تحقق شرط صحت عقد، قبل از اینکه شرط صحت عقد حاصل بشه، کل قبض فی الهبه و الوقف و الصدقه. قبض در هبه، در وقف، مثلا شرط قبل اینکه قبض صورت بگیره، آقا همه چی کامله، عقد کامله، ایقاع کامله، ولی طرف میتونه حرف خودش رو پس بگیره. حالا این تا اینجا ببینیم میرزای قمی اینجا چی فرموده، بریم سراغ فرمایش میرزای قمی. محقق قمی خب اینا که روشن شد دیگه، امروز بحث صور مسئله به فضولی رو مطرح کرد. اشکال اول بر ثمره دو. محقق قمی فرموده این ثمره تمام نیست و حتی بنابر نقل نیز فسخ مشتری اثری ندارد. حتی بنابر نقل هم که شما بیا بگی از روز چهارشنبه تازه این عقد میخواد اثر خودش را بگذاره، مشتری نمیتونه فسخ کنه. چرا؟ زیرا الف ترتب اثر بر جزء سبب بعد از انضمام جزء دیگر حکمی وضعی و تکوینی است. ترتب اثر بر جزء سبب بعد از انضمام جزء دیگر یه حکم تکوینی. سبب وقتی فرض کنید یه چیزی دو تا سبب داره، یعنی دو تا جزء سبب داره، یک سببی هست دو تا قسمه، این دو تا تا بیان به هم بچسبن سبب میشه تمام. دیگه تمام شدن سبب یه چیز تکوینیه، تا سبب تمام شد کار خودش را میکنن. مثلا اولا ب و در امور تکوینی اختیار افراد تو پرانتز مشتری در مانحنفی، تو مثال ما حالا مشتری دخیل نیست. در امور تکوینی دیگه این اتفاقاتی است که در عالم تکوین قراره بیفته، دیگه من میخوام و من نمیخوام نمیشه. جیم لذا جزء مربوط به مشتری آمده است و پس از آن جزء مربوط به بایع بدان اضافه می شود و سبب شرعی تمام شده کارساز می گردد. اینجا دیگه مشتری حقی نداره. چرا؟ چون مشتری اون جزئی که منسوب به او بوده مربوط به او بوده رو آورده، فقط میده بایه. بایه هم که جزء مربوطه به خودشو برداره بذاره کامل کنه دیگه تمام میشه. دیگه مشتری چیکار میخواد بکنه؟ جواب شیخ، جواب شیخ به اشکال اول، شما به ناحیه اجزا نظر کرده اید و شرایط را از یاد برده و از قلم انداخته اید. میگه شما اجزا را نگاه کردید، گفتید بله بایه مشتری جزء خودش رو آورده، بایه هم جزء خودش رو میاره، جزء که تکمیل بشه اثر خودش رو میگذاره، تمت. در حالی که برای تأثیر سبب هم باید اجزا کامل باشد و هم شروط، شروط آنها، یعنی هم باید اجزا باشن هم شروط اجزا. شما دو تا چیز داریم، هم جز داریم هم شرط داریم، اینا هر دو باید باشن و کامل باشن. حال در ما نحن و فیه عدم تخلل فسخ بین الاجزاء از شروط تکمیل سبب است و بنابر نقل فسخ بین الجزئین حاصل شده است و لذا شرط تکمیل سبب نیست. خب ببینید چی گفتیم. میگیم ببینید جناب میرزای قمی، شما یه حرف زدید تکوینی، خیلی حرف خوبی زدید، گفتید سبب وقتی که این یه سببه، این یه سبب هم میاد کنارش قرار میگیره کامل میشه، اثر خودشو میگذاره. آیا اینطوریه واقعا؟ حرف شما درسته ولی ناقصه. ممکنه دو تا سبب هم کنار هم قرار بگیرن ولی اثر خودشونو نذارن. چرا؟ چون نتیجه فرع اجزاء به علاوه شرایطه. در واقع سبب تام اون سببی نیست که فقط اجزاءش تامن، اون سببی هست که هم اجزاءش و هم شرایطش تام هست. درسته؟ حالا ما قبول داریم که این مشتری طرف مشتریه، این طرف بایه، ما قبول داریم که به واسطه اجازه طرف بایه، یعنی اون بیعتوی مربوطه به بایه، ایجاب آمده چسبیده به قبول، عقد ما از ناحیه بفرمایید اجزا کامل شده. طبق کش داریم حرف میزنیم، طبق نقل داریم حرف میزنیم ما. یعنی از بالا تا نگاه میکنیم میبینیم که این اجازه آمده، ایجاب آمده، پس میشه در حقیقت ایجاب و قبول کامل میشه، به هم میچسبن این دوتا. اما اجزا آمده قبولم هست، آمده کاملم هست، ولی یه شرطی رو فاقده. ما یه شرطی داریم، چسبیدن اجزا به هم در عقود لازم است که در زمانی باشد که میانشان فسخی، تخلل فسخی حاصل نشده باشد. بله این دوتا اجزا کاملا، ولی وقتی با ذره بین بذاری نگاه کنی، اینجا یه ذره بین میذاری میاریم اینجا، میبینیم اینجا یک فسخی وسطه دیده میشه. لذا درسته اجزا کاملا، ولی شروط کامل نیستن. و وقتی شروط کامل نباشن معلوم میشه بعد اصلا این اجازه به درد نمیخوره، نمی در حقیقت نمیتواند این دوتا جز به هم بچسبن، چون یه چیزی بینشون اومده قرار گرفته که نمیره، از بین نمیره، هست و موجب خراب شدن کار میشه. لذا جناب میرزای قمی، ما هم قبول داریم که اجزا وقتی کنار هم قرار بگیرند کار تمام میشود، ولی به شرطی که شروط هم کامل باشه. لذا ما در ماننفی مشکلی داریم، یه شرطی داریم، اونم اینه که عدم تخلل فسخ بین الاجزاء. این شرط تمامیت سبب است، شرط تأثیر عقد است، این وجود نداره. لذا شیخ میفرماند آقا اینجوری اشکال نکنید. اشکال دومی رو مطرح میکنن جناب شیخ، میفرمایند که اعتبار عدم تخلل فسخ بین الاجزاء از کجاست؟ دیگه همینقدر خلاصه می نویسیم. شما خیلی صفت گفتی که ما یه شرطی داریم به عنوان شرط عدم تخلل فسخ بین الاجزاء. خب بفرمایید ببینم کی گفته این شرطه؟ از کجا در آوردید اینو؟ روایتی دارید؟ خب بفرمایید با هم یاد بگیریم. لذا وقتی همچین شرطی نیست، شما وقتی که ذره بینو بذاری میبینی یه فسخ، خب باشه اینجا هوا هم هست، پی پیاده روی هم هست، غذا خوردنش هم هست، خوابیدنش هم هست، خب باشه اینو مشکلی نداره، باشه این وسطا جز شروط نیست. اون چیزی مشکله که وقتی که شرط نباشه این اتفاقا میفته، وقتی شرط هست این چیزی هم که هست شرط نیست، اون چیزی که نیست در واقع مشکله شرط نیست. شما از کجا آوردید که جز شروط عقل این است که در حقیقت عدم تخلل فسخ بین اجزا؟ این از کجا آوردید؟ شیخ میگن این اشکال علا اشکال انفی، یعنی این اشکال اشکال درستیه ولی ممکنه کسی اشکال بکنه. بگیم آقا این شرط اجماعیه، بگیم این شرط روایت مباید نداره که ما الان به شما نشون بدیم، ولی اجماع فقها بر این است که اگر تخلل فسخ بین دو تا جزء باشه فسخ به هم میریزه. شاهد ما هم همون موردی است که گفتیم فسخ موجب پیش از قبول قابل. خب حالا دو جور جواب به شما بدیم. جواب اول، شیخ این حرف رو قبول نداره، خلط بین اعتباریات و تکوینیات و اینا رو قبول نداره. شیخ میگه ببخشید من از شما سوال میکنم، در اعتباریات میشه نقیض این با هم جمع بشه؟
بله
میشه.
بله
چجوری میشه؟ خود علامه چجوری میگه دو تا نقیض چجوری در اعتباریات با هم جمع میشه؟ نمیشه. خب ببینید
علامه تصریح کرده تو فلسفه
برای شوالیسمش تصدیق
کرده که
اجتماع نقیزه این هم محادیس و اعتباری هم علامه عرض میکنم. شیخ انصاری که علامه طباطبایی نیست اولا، ثانیا من اون مقاله علامه رو خوندم و الان در ذهنم نیست ایشون ملتزمه
تصدیق شده. خودمش منوشهیدم که پاورقی زده، من یه
هفته
پیش مقاله رو خوندم تصریح هم میشه
برون
شهیدم زده که تمام قواعد عقلی رو آورده، گفت این اصلا تو اعتباریات
اصلا
جایی نداره.
میدونم. و همشون
میشه.
حالا ما عرض میکنم. اولا جناب ما داریم طبق مبنای جناب شیخ انصاری بحث میکنیم. درسته؟ شیخ انصاری چند شما تشریف نداشتید ظاهرا. چند جلسه قبل ما همین بحث رو مفصلا مطرح کردیم. ایشون به تصریح دارن میگن که میگن که لعن نقیز از شر، میگه که فهیه کده و ان تناقض از شرعی بین الشیئین لا یمنع عن اجتماع ما. مثل اینکه کسی ادعا بکنه که تناقض شرعی بین دوتا چیز معنی از اجتماع نمی کنه، حتی متناقضین هم جمع میشن. لعن نقیز از شرعی غیر العقلی. پس اولا طبق نظر جناب شیخ که این حرف حرفه بیراهیه، میگه این دوتا نقیض شرعی نمیتونن، بقیه هم نمیتونن، یعنی شرعیات را ایشون معادل با تکوینیات میدونه. طبق یک نظر دیگه که مثلا شالا اشاره کردید به مرحوم علامه و اینها که بعدن بحث اعتباریات آمده که بحث مفصلی هم داره مرحوم علامه، یک ابداعات خوبی هم مرحوم علامه در همون زمینه داره، فکر کنم مقاله پنجمش باشه ششمشه در این زمینه داره، که اینم خب خیلی مطالب عمیقی در این زمینه وجود داره که اینا میگن آقا اعتباریات میشه به قولش. ما نتیجه‌ای که در نهایت گرفتیم چی بود وقتی بحث از اعتبارات میکردیم؟ نتیجه مختار ما که مختار شما هم بشه اینه، اعتباریات فر اعتبار با هم نقیزشون جمع نمیشه. حالا نقیز و اینا رو بذاریم کنار مقداری، این تکوینیات نیستن در اون جایی که معتبر اونها را این تکوینیات قرار نداده باشه. این تکوینیات هستن در اون جایی که معتبر اونها را این تکوینیات قرار داده باشه. لذا ما این حرف رو قبول نداریم که بگیم آقا اعتباریات اصلا شروطی که در تکوینیات هست ندارن. نه این کلیتش درست نیست. اگر معتبر در هنگام اعتبار یک اعتباری را مثل تکوینی اعتبار کرده باشه، ملتزم هست خودش که تمام شرایطی که منبر تکوینی میدونه برای اینم میدونه. اما اگر یک معتبر در اعتباریات در هنگام اعتبار آمد اعتبار کرد، گفت من اینو اعتبار میکنم از این جهت مثل تکوین قرار نمیدم، اشکالی نداره، میتونه، دست معتبر باز. لذا مبنایی که ما اختیار کردیم در بحث اعتباریات اینه، اعتبار به ید المعتبره، هر جوری بخواد میچرخوندش، میخواد شبیه تکوینیاتش میکنه، میکنه، میخواد شبیه اعتباریات برای خودش قوانین خودش رو بگذاره، میذاره، هیچ اشکالی هم نداره. لذا ما در بحث کشف حکمی آمدیم همین رو گفتیم، کشف حکمی رو طبق شرط متأخر جناب شیخ فریاد زد که محاله، همونجا این بحث رو مطرح کرد، خب مگه میشه اینا با هم دیگه جمع بشن؟ مثل اینکه درخت الان بگی درخت تو بلند شو من آبو بعدن میارم برات، نمیشه، چون آب دادن شرطه و باید قبلش باشه. ما همونجا گفتیم نخه داره اعتبارات میشه، مثال هم زدیم، گفتیم در غسل، در فطریه، در اینا جناب شیخ میگفت محال عقلیه، ما باید اونو توجیه کنیم، ما میگفتیم نه محال عقلی نیست. لذا این بحث در اعتبارات بحث خیلی خوبیه، بحث مفصلی هم هست و تو همین بالاخره تو مطالبی که نگاه بکنید مطالب مفصلی در این زمینه وجود داره که من میگم ما اون موقع تو همین کتاب الافادات و الاستفادات که هست مثلا ما شاید چیز اولش 100 صفحه در زمینه اعتبارات مطلب نوشتیم، تمام مطالب برام علامه هم دیدیم آوردیم. الان ای حالا نتیجه بحث چی شد؟ نتیجه بحث این شد که شما اشکال کرده که جناب میرزای قمی خلط کرده بین اعتبارات و تکوینیات. ما بگیم شیخ انصاری نمیتونه این اشکال رو مطرح کنه، چرا؟ چون شیخ انصاری میگه اعتبارات مثل تکوینیات هستن، لذا شیخ نمیتونه همچین اشکالی رو مطرح بکنه. خب صفحه چنده؟ 412. خب فلا یره دو معتر از او بعضون، میرزای قمی اعتراض کرده، وارد نیست اعتراضش، چی گفته حالا میرزای قمی؟ گفته من منع جواز الابطال علی القول بالنقل، من نموده جواز ابطال را بنابر قول به نقل، گفته حتی طرف در حقیقت ناقل هم حتی بنابر نقل هم مشتری نمیتونه فسخ بکنه. من منع جواز علی القول معللا به ان ترتب الاثر علی جزء السبب، جزء سبب بالاش بنویس قبول مشتری، بعدن زمام الجزء الاخر، یعنی تکمیل اجازه، یا بگو اجازه تکمیل شده مالک. خب مین من احکام الوضع لا مدخل الاختیار المشتری فی، این از احکام وضعیه. خب البته ممکنه ما اصلا تقریر که بکنیم فرمایش میرزای قمی را، من تو جزمم نوشتم، اصلا تقریرش رو بر این که این آقا تکوینیه و اینا قرار ندیم، بگیم منظور میرزای قمی هم همینه که شما در دایره اعتبارات خداوند اومده اینو یه جز قرار داده، اینم یه جز قرار داده، وقتی دو تا جز کنار هم بیاد خب اثر خودشو میگذره دیگه. و فیه ان الکلام فی ان عدم تخلل الفسق بین جزئی سبب شرط، اشکال اینه که همانا کلام در این است که دو تا یه گیومه میذاری، عدم تخلل فسخ بین دو جزء سبب، گیومه رو میبندی، این شرطون و حرفمون اینه، بله اجزا کاملن ولی برای اینکه سبب تام بشه و اثر خودشو بگذاره باید شروط هم کامل باشن. فنزمام الجزء الاخر یعنی اجازه مالک، من دون تحقق شرط، شرط یعنی عدم تخلل فسخ، غیر مجدن بیفایده است، فی وجود المسبب، یعنی اگر شرط بیاد، اگر ببخشید جز بیاد شرط نیاد، سبب تام نمیشه. وقتی سبب تام نشد غیر مجدن فی وجود مسبب، مسبب نمیاره، مسبب رو با خودش همراه نمی کنه. فل اولا، بریم سراغ اشکال دوم. اگر میخوای اشکال کنی بیا بگو اصلا من اینو شرط نمیدونم. فل اولا فی سند المنع، اگر میخوای اشکال کنی و رد بکنی و منع بکنی، اولا اینه بگی دفع و احتمال اشتراط عدم تخلل فسخ به اطلاقات صحت عقود و لزوم عقود. بیای بگی که فل اولا در سند من دفع نمودن احتمال شرط بودن عدم تخلل فسخ است. بگی اصلا من اینو قبول ندارم شرطه. خب چجوری دفع بکنی؟ دفع که علکی نمیشه، دفع یه وسیله میخواد، یه سپری میخواد. وسیله دفع چیه؟ به وسیله چی دفع کنی؟ بگی آقا شما دلیل بیارید. اگر میگی شرطه، یه روایتی چیزی برای من بیارید. ما میگیم ما نداریم. من میگم خب وقتی نداری ما اطلاق داریم، عموم داریم، عفو بالعقود علل العلبه. میگیم پس اینا، این دیگه چیزی شرط نیست. اگه دلیل داری که فسخ متخلل خراب میکنه کار را، بیا. اما اگر نمیاریش چک داری، ما عمومات داریم، میگیم آقا این که ذکر نشده پس اشکالی نداره، عفو بالعقود هنوزم شامل هست. میفرماید که فعل اولا فی سند المنع، دفع و احتمال بخونی تو امتحان شفاهی چیکارت میکنن؟ ردت میکنن. بگی دفع احتمال اشتراط، ولی اون هیچ عربی اینطوری نمیخونه. فل اولا فی سند المنع دفع احتمال اشتراط عدم تخلل الفسخ به اطلاقات صحت العقود و لزومها. بگی اطلاقات صحت عقد و لزوم عقد، عفو بالعقود علل العلبه و اینا، لا یخلو عن اشکال. حتی این حرف خالی از اشکال نیست. چرا؟ چون ممکنه روایت اینا نداشته باشیم برای اینکه این شرطه، ولی ممکنه با وسیله اجماع بگیم عدم تخلل فسخ شرطون. وقتی شرطیتش ثابت شد در حقیقت کامل میشه. یا اینو بگو یا اشکال دیگه بکن. این پنج دقیقه دقت کنید، اینم مطلب جالبیه گفته بشه. ممکنه کسی اشکال کنه بگه آقا با احل الله البی، با عفو بالعقود، با مثل اینا شما نمیتونی کارو حل بکنی. چرا؟ چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودش میشه. یه سری اصطلاحاتی هست تو اصول، شما باید اینا رو چی کنید؟ بلد باشید، انقدر تکرار کنید، صد بار تصریح بگید که تونتون بتونید بگید. بعضی وقتا به درد میخوره. دردش کجاست؟ یه وقتی ما نشسته بودیم یه جایی، دوتا دکتر با هم دیگه آمده بودن داشتن حرف میزدن، یه مریضی هم بود، ما رفته بودیم دیدن مریض، یه گروهی هم بودن نشسته بودن. این دوتا دکتر شروع کردن با هم دیگه حرف زدن و شروع کردن اصطلاحی صحبت کردن، مثلا به صورت خارجی که منم الان بلد نیستم، شروع کردن گفتن این آقا اینجاش اینجوریه و اونش اونجوریه و اینش اینجوری شده و اونش اونجوری شده. و بعد طرف مریض گفت آقا یه جوری بگید ما بفهمی. من گفتم، من اونجا گفتم آقا اصلا تمام هویتش بینه که من و شما نفهمی. مثلا اینکه ما که بحث بکنیم یه دفعه بینا بگیم آقا اینطوری نیست، این تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودش میشه. این اصل مطلبش آسونه، ولی اگر طبق اصطلاحی آدم اینجوری بگه به درد میخوره. معلوم میشه طرف مجتهد و ملاست، ولی بگه آقا مثلا معنای عادیشو بگه خیلی فایده نداره که. حالا الغرض، شما عفو بالعقود میگه شما عقد و بیار من واجب الوفاش میکنم. عفو بالعقود میگه موضوع منو بیار من واجب الوفاش میکنم، عامم هستم، عقد و بیار من واجب الوفاش میکنم. اما اگر شک کردیم جایی این عقد هست یا این عقد نیست، دیگه ما نمیتونیم عفو بالعقود شاملش بدونیم، میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام. عقد میگه مثلا اکرم العالم، من اگه نمیدونم زید عالم یا عالم نیست، نمیتونم اکرم العالم رو شاملش بکنم یا اکرم العلماء رو شاملش بکنم، چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودش میشه. اینجا هم ممکنه کسی اینو بگه، بگه وقتی تخلل شرط میشه یعنی مشتری پاشو کشیده بیرون، یعنی یه طرف عقد باشه کشیده عقب، معلوم نیست دیگه عقد باشه. وقتی معلوم نیست عقد باشه، عفو بالعقود معلوم نیست شاملش بشه. این هم بالاخره اشکالی هست که ممکنه اینجا مطرح بشود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.